بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه الان به خواست خدا شروع می شود همون مسائل فصل پنجم هست، لکن در فصل چهارم بعضی از امور را به عنوان که اینها مفطر نیستن یاد کردن. ولی آیا ارتکاب اونها مکروه است یا نه در فصل چهارم ذکر نکردن. حکم کراهت به مانند اون را در فصل پنج ذکر میکنن. در فصل چهارم یکی از مسائلی که گذشت این بود که فرمودن بأسی نیست به تقبیل المرء او ذمها او نحو ذلک، یعنی این کارها مفطر صوم نیست. اما در این فصل پنجم که 14 امر را میشمارن، اولین امر از اون امور 14 گانه این است که فرمودن یکره للصائم امور احدها مباشرت النساء لمسن و تقبیلا و ملاعبتا خصوصا لمن تتحرک شهوته بذلک به شرط ان لا یقصد الانزال ولا کان من عادته و الا حرم اذا کان فی الصوم الواجب المعین. قهرن بحث در مباشرت النساء از چند جهت است. جهت اولا این است که آیا صرف مباشرت به ماهی مباشره مبطل صوم است یا نه. دوم آن است که اگر این مباشرت متعقب شد به انزال، آیا این مباشرت مبطل صوم است یا نه. سوم آن که اگر کسی قصد انزال کرده است با مباشرت، حکمش افطار است یا نه. چهارم این که قصد انزال نکرده است ولی عادت او این است که اگر مباشرت کرد انزال می شود. اون چه که قبلا گذشت بعضی از این جهات بود، یعنی اگر کسی قصد انزال داشت یا عادت او انزال بود و انزال شد، خب روزه او باطل است. و اگر قصد انزال کرد یا عادت او انزال بود و انزال نشد، بنابر مبنای کسانی که نیت قاطع را مفطر می‌دانند روزی او باطل است. اما بنابر مبنای کسانی که نیت قاطع را مفطر نمی‌دانند، چنین روزی باطل نیست. پس اونجا که قصد انزال داشت به انزال بشود یا عادتش انزال بود به انزال بشود، اونجا را قبلا بحث کردن، زیرا یکی از مفطرات انزال است مبسوطا گذشت. اون چی که فعلا اینجا محل بحث است آن است که اگر کسی قصد انزال نداشت و عادتش هم انزال نبود، صرف این کار مبطل است یا نه. اگر مبطل نیست مکروه است یا نه. در این که مبطل نیست در فصل چهارم مبسوطاً گذشت، روایاتش گذشت، اما مکروه بودنش رو در این فصل پنج ذکر میکنن. پس اون چی که الان محل بحث است یکی از این جهات چهارگانه است، یعنی کسی که عادت او انزال نیست، قصد انزال هم نکرده، صرف مباشرت و نسا روزه او هم باطل نیست چون در فصل چهار ثابت شد، ولی حکم تکلیفی او آیا کراهت است یا کراهت نیست. بعد از فراغ از این جهت نوبت می رسد به اونجا که قصد انزال دارد ولی انزال نشده است. چون اون چی که قبلا گذروندن این بود که اگر قصد انزال داشت و انزال شد یا عادتش انزال بود و انزال شد، روزش باطل است. اما اگر قصد انزال کرد و انزال نشد، عادتش انزال بود و انزال نشد، آیا باطل است یا نه از باب نیت قاطع؟ پس این دو محور محل بحث است، چون بقیه جهات رو قبلا گذرونده. اما جهت اولا که صرف مباشرت النساء به لمس و تقبیل و ذم و نحو ذلک، این در حال صوم مبطل نیست اما مکروه است. دلیلش جمع بین روایات است، چون روایات وارد در باب تقبیل و لمس و مباشره سه طایفه است: یک طایفه مطلقا منع میکند، یک طایفه مطلقا تجویز میکند، طایفه ثالثه فرق میگذارد بین کسی که تحریک میشود و تحریک نمیشود. اونگاه اگر چون شما بخواهیم تصرف در ماده بکنیم، باید این چنین بگوییم که تقبیل برای کسی که تحریک نمیشود مکروه نیست، لکن این راهی نیست که فقها رفته باشند، بلکه تصرف در هیئت کردن، گفتن به این که تقبیل برای کسی که تحریک نمی شود کراهت دارد، تقبیل برای کسی که تحریک می شود شدت کراهت دارد. اصل حکم تکلیفی را که کراهت از حفظ کردن، این طائفه مفصله با طائفه مطلقه را حمله بر درجات کراهت کردن، نه حمله بر اصل کراهت و ترین نفی کراهت. خب اون روایات رو که بررسی فرمایید، میبینید به این که شاید این جمعی را که فقها ها به عمل آوردن یه جمع تام باشد. روایات در باب 33 از ابواب ما یمسکو عنه الصائم است. روایت طایفه اولا که دلالت میکند بر اینکه اینها مشکلی ندارد، نهیم از اینها نشده است، سوال میکنند به اینکه روایت دوم این باب این است که نوع روایتش هم معتبر هست، لا تن از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، چون این نوع این روایات قبلا در فصل چهارم مبسوطا خونده شد، هم از نظر سند اشاره شد هم از نظر متن. زراره از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که لا تنقض القبلته از سو، البته ناظر به حکم وضعی است، یعنی قبله ناقض صوم نیست، گرچه سایر امور رو شامل نمیشود، ولی از این که قبله ناقض نیست در این دلالتش تام است. روایت چهارم این باب مرحوم صدوق رضوان الله علیه به عنوان مرسل این چی نقل میکند: سئل النبی صلی الله علیه و سلم عن الرجل یقبل امرأته و هو صائم قال هل هی الا ریحانتون یشمها. خب این گذشته از اینکه تقبیل را تجویز میکند، شمم تجویز میکند و دلالت میکند که در حال صوم ممنوع نیست. روایاتی که از این طایفه است کم نیست، اما روایتی که از طایفه ثانیه است به دلالت میکند بر اینکه این کار را نکند در حال روزه، روایت 11 این باب است که علی ابن جعفر از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه نقل میکند، میگوید سألت عن الرجل هل یسلح له ان یقبل او یلمس به و یغزی شهر رمضان قال لا. این رو قرینه تناسب و موضوع و ماننده اون معلوم است که تقبیل کند مرأه را و لمس کند ماننده، و وقتی که در قضای رمضان نشد معلوم شد که در حال صوم این کارها روا نیست. خب پس این لایسله هم بالاخره نهی میکند، نفی میکند، حالا اگه نهی تحریمی نباشد لااقل نهی تنزیهی هست. اما درباره حکم وضعی که باز ناقض نیست، روایت 14 این باب که از سماعت ابن موثقه سماع است که میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم عن القبلت فی شهر رمضان للصائم اتفطر قال لا. خب طایفه اولا دلالت میکرد که لا تنغز القبلة از سوم، اینجا هم دارد لا تفتر. طایفه ثانی این بود که لا یسله، البته لا یسله ظهوری در حرمت ندارد، ولی خب ظهوری در کراهت داشته باشدن باز مطلق است. در روایت هفته این باب آمد است که ول مباشرتو لیسه بها بأسون ولا قضا و یومهی، یعنی از در وضعی مباشرت مبتل نیست، اما ولا ینبغی له ان یتعرض لرمضان، در حال روزه مخصوصا ماه مبارک رمضان متعرض این کارها نشود. روایت 18 این باب که جز طایفه اولاست به دلالت دارد بر جواز این است که از کتاب علی بن جعفر است که سوال میکنند از وجود مبارک موسی بن جعفر سلام الله علیه، هل یهل لها ان تنغ الرجل فی شهر رمضان و هی صائمتون فتقبل بعض جسده من غیر شهوه، قال لا بأسه. بعضی از سوال ها این است که آیا مرد می تواند نسبت به زن تقبیل کند، بعضی از سوال ها این است که زن می تواند نسبت به مرد تقبیل کند. فرمودن لا بأس. بله، کتاب علی بن جعفر است، کتاب معروف علی بن جعفر است که روایات اسئله است از وجود مبارک موسی کاظم سلام الله در آنجا جمع شده است. الان که خب ولی نوعاً اون مصادر اولی از کتاب اون عقل میکنن، یه وقت است که سماعاً هست یه وقتی کتاباً هست، اون مشایخ اقدمی نقل روایت رو از اون کتاب مجاز بودن، الان در دسترس است یا نه که نمیدونم. خب روایت 20 این باب این است که ان الرجل ایسله و ان یلمسه و یقبله به و یقضی شهر رمضان، قال لکن هم شیفیه طایفه ثانیه بود. خب از این دو طایفه کاملا پیداست به این که حکم منع نیست. چرا؟ برای یه عده صریحا میگه جایز است، یه عده میگه لا یسله و مانندان. اون که میگوید لا یسله، اولا ظهور در حرمت ندارد، بر فرضم باشد ظهور در حرمت است. اونایی که میفهمد لا بأس صریح در جواز است، جمع دلاله این است که اینا هم بشود بر جواز و بر کراهت، پس حرمت ندارد. عمده آن است که مطلقا مکروه است یا لمن تتحرک شهوته مکروه است. اگر گفتیم مطلقا مکروه است، اونجا که شهوت تحریک می شود شدت کراهت دارد. اگر گفتیم نه، رو حمل مطلق بر مقید کراهت مال جایی است که شهوت تحریک می شود، پس معلوم می شود که فی نفسه مکروه نیست. و اون چرا که اصحاب طی کردن این است که مطلقا مکروه است و عند تحریک شهوت کراهت شدید است. شاهد جمع یکیش روایت اول همین باب 33 است که حماد از حلبی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که انه سئل عن رجل یمس من المرأة شیئا ان یفسد ذلک صومه او ینقضه، فقال علیه السلام ان ذلک لیکره لرجل شاب مخافت ان یسبقه المنی. خب این نشون میدهد که اصل این کار مکروه است برای اینکه مبادا به اون حرام مبتلا بشوند. از این طایفه روایات کم نیست که قبلا هم خونده شد از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه سوال کردن این کار در حال روزه رواست، فرمود نه، بعد فرمود ان بعد القتال اللتام، یعنی اول جنگ همون سیلی زدن است، اول انزال همون تقبیل است. روایت سوم این باب منصور ابن حازم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، از حضرت سوال میکند ما تقول فی الصائم یقبل الجاریه والمرأه، فقال علیه السلام اما شیخ الکبیرو مثلی و مثلوکه فلا بعثه. ملازم فرمید وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به 60 سال نرسیده بود، اما خود را شیخ کبیر میداند. برای اینکه معیار اینها خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم 63 سال بود، وجود مبارک است امی 63 سال بود، بین 60 و 70 دیگه معترک منایاست. حضرت خود را شیخ کبیر میداند. سر 6 روشن نیست، برای اینکه سن وجود مبارکشون اون وقت همین حدود 50 بود دیگر. فرمود اما شیخ الکبیر مثلی به مثلوک فلا بعثه و اما شاب و شبق فلا، اون جوانی که فربه هست از گوشت و مخافت نزول یا سبق نزول است باید بپرهیزد. و اما شاب و شبق فلا، چرا؟ لأنه لا یؤمن، این در امان نیست، شاید انزال بشود. و القبلتو احد الشهوتین، به شهوت دیگر نکاح است. خب منتها شهوت صغیره است، اون شهوت کبیره. و القبلتو احد الشهوتین. بعد منصور حاله حاضر میگوید که فما ترافی مثلی تکون له الجاریه فیرائبها. حالا از تقبیل گذشت، ملاعبه چطور؟ فقال انکه لشبغن یا ابا حاضر. خب بر تقدیر معلوم میشود که سن دخیل نیست، اگر چون چه کسی مثل ابو حازم بود برای او هم مکروه است. این ظاهرش این است که در این گونه از امور فرمود لا، یعنی فیه بعثم، بالاتر از کراهت، بالاتر از کراهت. روایت اول این باب تعبیر کراهت کرده است، اما روایت سوم که قبلا فرمود اگر شیخ کبیر باشد لا بعثه، اما شاب به شبق باشد فلا، یعنی فیه بعثم، این فیه بعثم بالاتر از کراهت را میرساند، یعنی من اون. منتها چون طایفه مجوز داشتیم، این طایفه ثالثه آیا باعث می شود که ما هم بکنیم مطلق را بر مقید، یا نه در درجات کراهت و بر درجات کراهت هم بکنیم؟ غرض آن است که یک طایفه می فرمود لا بأس بالقول المطلق، یک طایفه هم بالقول المطلق نفی می کرد یا می فرمود لا یصلح. طایفه سوم بین پیر و جوان فرق می‌گذارد، که منظور فرق‌گذاری بین کسی است که تتحرک شهوته و لا تتحرک. ممکن است جوان بیمار باشد که لا تتحرک شهوته، یه وقتی ممکن مثل منصور ابن حازم باشد که انکل رجل شبق. پس معیار جوانی و پیری نیست، معیار خصوصیت حال صائم است. خب آیا مقتضای صناعت این است که ما تصرف در ماده بکنیم یا تصرف در هیئت، یعنی حمل مطلق بر مقید بکنیم یا نه بگوییم بیکن از باب تعدد مطلوب است، همونطوری که در مستحبات حمل مطلق بر مقید نمی کنن غالبا الا ما خرج به دلیل، در مکروهات هم به شرح ایزن. اگر دستور آمده است که این کار مستحب است، بعد دستور دیگر آمده است که این کار با فلون ذکر یا با فلون سوره مستحب است، معمولا این چنین نیست که مطلق را هم بر مقید بکنند مگر شاهد خاصی اقامه شده باشد. اینا را هم بکنند بر تعدد مطلوب، یعنی میگویند مطلقش هم مطلوب است، مقیدش هم مطلوب، منتها در مقید دو تا مطلوب است، در مقید یه مطلوب. مشابه هم کار در باب حجازت و کراهت هم میکنند. اگر یه روایتی آمده است گفت اصل و تقبیل مکروه است، بعد روایت دیگه آمد که تقبیل لمن تتحرک و شهوته مکروه است، در مکروهات هم مثل مستحبات هم میکنن بر تعدد مراتب، بر تعدد مراتب کراهت، نه بر اصل کراهت. یعنی اصل و تقبیل فی نفسه مکروه است برای صائم، و برای کسی که تتحرک و شهوت او که راحت شدیدتر است، این راه را معمولا فقها رفتن. خب تا اینجا حکم کراهتی بود که خیلی مطلب مهمی نبود. عمده اون نظری است که مرحوم صاحب جواهر اعمال کرده است و مرحوم آقای حکیم نقد دارد و مرحوم آقای خویی دفاعی رضوان الله علیهم دفاع کرده است. مرحوم صاحب جواهر میفرماید به این که اگر کسی قصد انزال دارد یا عادت او انزال است، انزال اگر شده باشد که خب خارج از بحث است و تو همون بحث انزال المنی وارد می شود، از بحث فعلی ما بیرون است. حالا اگر انزال نشد، اگر انزال نشد صرف این کار ممنوع است یا ممنوع نیست؟ اون بزرگوارها می فرماین این مشکل است برای اینکه این قصد افطار کرده. اگر کسی قصد انزال دارد با این تقبیل و ملاعبه و لمس و زم قصد انزال کرده است و رو انزال نشده باشد، این قصد مفطر کرده. و همچنین اگر عادت او انزال بود، گرچه او قصد انزال نکرده اما قصد کاری کرده است که عادتاً یترتب علیه الانزال، این به منزله نیت القاطع است و روزی او از جهت نیت القاطع محذوب دارد. خب پس اگر انزال شده باشد که یقیناً باطل است و از بحث خارج، و اگر ابطال این صوم حرام باشد مثل ماه رمضان یا واجه معین دیگر، این کار تکلیفاً حرام است و وضعاً هم که باعث فساد روزه و خارج از بحث است، برای که در بحث انزال وارد می شود. اون چی که فعلاً محل بحث است این است که قصد انزال بکند یا عادتش انزال باشد و انزال نشود. اگر اون صوم واجب معین بود، آیا تکلیفاً این حرام است یا نه و باطل می شود یا نه؟ نقد مرحوم آقای حکیم نسبت به مرحوم صاحب جواهر این است که اون قسم اول مقبول است، یعنی اونجا که قصد انزال دارد در حقیقت قصد مفطر کرده است، اما اونجا که قصد انزال ندارد عادت او انزال است، این چون قصد مفطر نکرده مشکل است که کسی بگوید این روزش باطل است و محل تأمل. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بر مرحوم آقای حکیم یه نقدی دارن، میفرمان به این که حق با مرحوم صاحب جواهر است، همون مبنای صاحب جواهر امثال صاحب جواهر صاحب عربه رضوان الله علیه در متن ذکر کردن. میفرمان برای این که اگر کسی قصد کرد کاری را که عادتاً مستلزم انزال است، این وسوق و طمأنینه می آورد برای نفس، چون وسوق و طمأنینه می آورد بنابراین مثل آن است که قصد انزال کرده باشد. اگر کسی عالماً آمدن قصد کرد کاری را که یترتب علیه الانزال، و عادتاً چنین کاری بازگشتش به قصد انزال است، برای اینکه این مطمئن است وثوق دارد به انزال. خب اگر قصد کرد کاری را که یترتب علیه الانزال، پس وثوق دارد به این. و تنظیر میکنن میفرمان به این که در باب غسل عمد به شبه عمد این بیان را کردن، در باب قتل هم گفتن اگه کسی قصد بکند کشتن را، این معنی به قصد کشتن بزند میشه قتل هم. اونجا که قصد کشتن ندارد ولی قصد کرد کاری بکند که عادتاً کشنده است، خب اونم قتل عمد است. عمد دو جور است، یه وقت است که قصد قتل دارد این میشه عمدی، یه وقت قصد دارد کاری انجام بدهد که عادتاً کشنده است این میشه عمد. این نه شبه عمد است نه خطا. البته این خلاصه فرمایش مرحوم آقای رضوان الله علیه. این تنظیر مرحوم آقای خوارزمی علیه در صورتی که فعل بر او مترتب باشد البته این چین است، یعنی اگر کسی قصد قتل کرده است و قتل واقع شد، یا قصد کرد کاری را که عادتاً کشنده است و قتل واقع شد، در هر دو مورد قتل عمدی است، درست است. و اگر قصد قتل کرد و اون قتل واقع نشد میشه تجری، یا قصد کاری کرد که عادتاً کشنده است ولی اتفاقاً نکشت، بعد میشه تجری. اگر قصد مترتب بشود، حکم همان است که ایشون فرمودند، در اینجا مرحوم خویی هم قبول، مرحوم حکیم هم قبول دارد، چنگ صاحب جواهر هم قبول دارد. اما تمام حرف در این است که قصد بکند به واقع نشود، قصد بکند به واقع نشود، چون اگه قصد بکند به واقع بشود که از بحث خارج است. الان بحث این است که قصد انزال کرد و انزال نشد، قصد کاری کرد که عادتاً مایع نزول است ولی نازل نشد، آیا این جزء قصد مفتر است یا جزء قصد مفتر نیست؟ بله دیگه، یه وقت است که تفصیلاً، یه وقت است که تفصیلاً به عادت توجه دارد، به همه لوازم و شعورش متوجه است، این بازگشتش به همون قصد انزال است. یه وقت است که به لوازمش توجه تفصیلی ندارد، لذا در مقابل قصد انزال قرار گرفته. اگر به لوازمش توجه تفصیلی داشته باشد، بازگشتش به همون قصد انزال است. خب در باب قصد قتل یا قصد کاری که عادتاً کشنده است، در باب قصاص و دیات حکمی ندارد، میشه تجری که حکم کلامی دارد. یا احیاناً برای کسانی که قائل به حرمت تجریان حکم فقهی هم دارد، لکن در خصوص باب صوم خود این قصدها مشکل می آفریند، برای اینکه نیت رو به هم می زند. قصد انزال بکند یا قصد کاری بکند که یه ترتب علیه انزال عادتاً، خود این قصد مبتل هست برای که نیت قاطع کرده. نظر شریف مرحوم آقای خویی لابد این جهت نیست که باب صوم را به باب قتل تشبیه بکنن، برای اینکه اونجا قصد قتل هیچ اثر ندارد، اینجا قصد انزال اثر دارد. نظر شریفشون حتما این نیست، ولی غرض آن است که بین مقام با باب قصد قتل کاملا فرق است. اونجا قصد قتل هیچ اثر ندارد، قصد کاری که ترتب علیه القتل عادتا هیچ اثر ندارد مگر اینکه قتل واقع بشود. در اینجا قصد و انزال اثر دارد و رو انزال نشود. قصد کاری که ترتب علیه الانزال اثر دارد و رو انزال نشود. این یه بند. در مسئله نیت ملاحظه فرمودید که این تعبیر رائج فقهی که نیت قتل و نیت قاطع مبتل صوم است، یه تعبیر صائبی نیست. چرا؟ برای اینکه نیت قطع تعبیر صائب هست، اما نیت قاطع یعنی چی؟ نیت قاطع صائب هست، اما نیت قطع یعنی چی؟ قطع که جز عناوین قصیه نیست تا کسی نیت کند قطع را. اولا آن است که این چنین نوشته بشود که لو قطع نیه او نول قاطع، اگر کسی نیتش قطع کرد یا نیت قاطع کرد، نه اینکه نیت قطع کرد. قطع که جز عناوین قصدیه نیست که آدم بیاید قصد را نیت بکند، که نیت صوم باید باشد، حالا یا خود نیت است یا استدامه نیت. اگر کسی رفعیت از نیت کرد، این نیتش قطع کرد، همین که نیت قطع کرد، چون صوم یه امر عبادی است و مهمترین شرطش و تلیعه شرطش هم همین قصد صوم است، صائب نیست. این فقط امساک کرده، صائب نیست. پس قطع اون نیه مستقیما مبتل صوم است، برای اینکه صوم امر قصدی است. چه اینکه اگر قصد ریا هم بکند مشکل است، چون در نیت دو روشن بود، یکی قصد عنوان، یکی قربت الله. خب پس اولا آن است که بگوییم لغت عنیه، این یه مطلب. اگر استمرار نیت، نیت است، یعنی یا شخص نیت را مستقیماً ادامه میدهد یا استدامه حکمی است، و هر تقدیر نیت باید باشد، این مطلب اول. حالا اگر کسی آمد پشیمان شد از روزی گرفتن، نیت ندارد، نه، حالا نیت قاطع مطلب دوم است. نیت قاطع مطلب دوم است. مطلب اول این است که نوعاً در کتاب‌های فقهی می‌فرمان به این که لو نول قطع، این تعبیر درست نیست، برای اینکه قطع که جز عناوین قصدیه نیست، آدم قصد بکند که، باید گفت لو قطع نیه او نول قاطع، که نول قاطع مطلب دوم است که الان عرض می‌کنیم. یه وقت است که این نیت رو که باید استمرار بدهد قطع کرده است استمرار را. نه دیگه، قطع که جز عناوین قصدیه نیست، کسی قصد بکند که قطع بکند، این چیزی نیست که. همین که نیت ندارد این نیت رو برید، قطع کرد نیت مستمر را، این نیت دیگه قطع شد، نه اینکه نیت کرده است قطع را. این قطع اون نیه است، لازم نیست به نیت القطع. بله، مثل شک، مثل شک. الان کسی روزدار بود، الان شک دارد، نمیدونه بگیره یا نگیره. رفقای بعد برو گفتن روزه چیه، یک دو ساعت شک کرد که من روزه داشته باشم نداشته باشم. همین که قطع کرد نیت را، روزه او باطل است. قطع اون نیه است، نه نیت القطع. اینی که صاحب عروه و امثال ایشون مثلا در همون مسئله 28 بود در باب نیت، 22 بود، 22 در باب نیت، فصل اول مسئله 22 فرمودن لو نول قطع اول قاطع. این تعبیر رایج فقهی است، این تعبیر تام نیست، باید گفت لو قطع نیه او نول قاطع. نول قاطع درست است، اما نیت قطع درست نیست. قطع اون نیه درست است و قطع اون نیه هم مبتل صوم است، این سخنی در اون نیست. اما مطلب دوم که نیت قاطع است، این همونطور که سید الاستاد امام رضوان الله غالبا اشاره دارن، نیت قاطع به ما هی نیت القاطع مشکلی ندارد، یعنی مبتل صوم نیست، مگر اینکه نیت القاطع برگردد به قطع اون نیه اولا، و شخص التفات داشته باشد ثانیا، و التزام داشته باشد ثالثا. وگرنه صرف نیت قاطع به ماهی نیت قاطع مفطر صوم نیست. چرا؟ برای که ظاهر نصوص آن است که خود اکل و شرب عمدی مفطر صوم است. اگر چنونچه نیت القاطع مفطر صوم باشد، در جمیع موارد هر کس میخواد آب بخورد روزش رو باطل بکند، همین که قصد آب خوردن کرد روزه او باطل شد، در حالی که ظاهر نصوص آن است که اکل و شرب مبطل است. ظاهر نصوص آن است که انزال و جماع مبطل است. ظاهر نصوص آن است که احتقان و قی مبطل است. ظاهر نصوص آن است که ارتماس و کذب عمدی مبطل است و مانند آن. حالا اگر کسی قصد کرده است که سر در آب فرو ببرد، خب رجوع باطل شد، پس اون ارتماس مبطل نیست، منطقه ارتماس کفاره دارد، در حالی که ظاهر نصوص آن است که ارتماس مفطر است. حالا کسی قصد کرده قی کند، قصد کرده قی کند، ولو قی نکرده باشد باید روزش باطل شده باشد. یک، قی هم بکند اون قی کفاره دارد نه مبطل. چرا؟ برای اینکه در رتبه سابقه همه که قصد قی کرده است روزه باطل شد، در حالی که ظواهر نصوص این است که اینا مفترن. چرا دیگه؟ چون ظاهر نصوص کفاره کفاران است که اگر کسی در ماه رمضان عمدن قی بکنه کفاره داره، باطل شد. بله، قضا قبل آمده، کفاره الان می آید. کفاره حکم خاص خود را دارد. بله، چرا در این ظرف مثل ماه رمضان، در ماه رمضان اگه کسی چندین سال روزه نگرفت، یک فاسقی بود اصلا روزه نمی گرفت، خب کفارش محفوظه. چرا؟ برای اینکه اگه کسی در ماه رمضان چیز بخورد باید کفاره بده، ولو شب قصد روزه نکرده باشه. کفاره مال اوناست، کفاره مشکلی ندارد. خب این سخن همون اولین باری که سیدن استاد مرحوم داماد رضوان الله علیه این مسئله رو مطرح میکرد، همون وقت شبه تو ذهن ما بود. بعدم دیدم سیدن استاد امام رضوان الله علیه این شبه رو تقویت میکنن. ظاهر نصوص آن است که این عناوین مفتر است. اگر قصد اینها مفتر باشد، پس چون اینها که در حال سهوی یا در حال غفلت یا در حال قهری که مفتر نیستن، که این امور دهگانه در حال عمد مفترن، این که روشنه. اگر در حال عمد مفترن، تا کسی قصد اینها رو نداشته باشد اینا مفتر نیستن. اگر قصد اینها بما انه قصد القاطع مفتر صوم باشد، پس اینا نقشی در افطار ندارن. حالا کسی قصد کرده آب بنوشد، روزه او باطل شد، پس آب مفتر نیست. منتها ای آب نوشید کفاره دارد، در حالی که ظاهر همه نصوص این است که خود این زبات این امور مفترن. پس نیت القاطع به ماهی نیت القاطع مفتر صوم نیست، مگر با اون سر رکن برگرده به نیت به قطع اون نیت، اولا به شخص صائم التفات داشته باشه، ثانیا و التزام داشته باشه، ثالثا که بازگشتش به همون قطع اون نیت است. مطلبی که در ذهن این آمده که الان باید به سرعت رد شیم این است که یه بیان خوبی هم مرحوم خویی دارن، شیخ دن استاد مرحوم منطقی عمری داشتن و سیدن استاد امام رضوان الله علیهم تو همین تعلیق اشاره میکنن، و اون این است که انسان صائم سه حال دارد. یه وقتی جزم دارد که اگر تقبیل بکند انزال نمیشود، اطمینان دارد. یه وقت هست جزم دارد یا اطمینان دارد که انزال میشود. یه وقتی شک دارد. آیا حکم شک ملحق به حال جزم به عدم انزال است یا ملحق به جزم به انزال؟ این رو مرحوم خوبی فرمان که اگر شک داشته باشد ملحق به جزم به انزال است. البته اونی که شیخ دان استاد مرحومش منطقی عامل رضوان الله علیه فرمودن و همچنین که از تعلیقه سیدن استاد امام رضوان الله علیه استفاده می شود مقدار گویاتر است، و اون این است که صرف شک مشکل آفرین نیست. نظیر شک بین یک و دو در نماز دو رکعتی و سه رکعتی نیست که صرف شک مبطل باشه. بعضی از موارد است که خود شک حکم خاص خود را دارد. کسی در نماز سه رکعتی شک کرده، خب نمازش باطل است. کسی در نماز دو رکعتی شک کرده، نمازش باطل است. خود شک. یه وقت است که شک است با خوف عقلایی. صائمیست شک دارد که آیا اگر تقبیل بکند نازل می شود یا نه، و این شک زمینه خوف او را فراهم کرده است. خوف او هم خوف روانی نیست، چه آدم ترسو نیست یا آدم وسواسی نیست، نه، آدم عاقل معتدلی است که خوف عقلاییش متمشی شده است. در امان نیست که ان یسبقه المنی. اگر مأمون نبود و احساس امنیت نکرده است خائف است. در این حال روزه او اگر قصد تقبیل کرده است و سبقه المنی روزه او میشه باطل، که این رو نصوص همین این باب اشاره کرده است، دارد به این که مخافت ان یسبقه المنی، این مخافت ان یسبقه المنی در روایت اول همین باب 33 بود، یا در بخش های دیگر دارد که مگر اینکه در امان باشد و احساس امنیت بکند. اگر احساس امنیت کرده است و در امان بود یا وثوق داشت، مثل روایت 13 این باب که زراره و محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام باقر علیه السلام سوال میکنن، هل یباشر صائمو او یقبل فی شهر رمضان، فقال انی اخاف علی فلیتنزه من ذلک الا ان لا الا ان یسق ان لا یسبقه منیه. ملازم فرمی نفرمود که اگر اطمینان دارد به عدم این کار رو نکنه، اطمینان دارد به نزول اب دارد، فرمود اگر اطمینان به عدم ندارد اشکال دارد، الا ان یسق الا یسبقه منیه، اگر اطمینان به عدم دارد عیب ندارد، اگر اطمینان به عدم نزول نداشت عیب دارد. به این دو صورت دارد، یه وقتی اطمینان به نزول دارد، یه وقتی خوف عقلایی است. پس یک صورت خارج شده است، به جایز است، اون صورت که صائم مطمئن به عدم نزول باشد هم. اما اونجا که مطمئن به نزول است یا خائف از نزول است به خوف عقلایی، هر دو صورت محضور دارد. الحمدلله.